صبحانه با خبر امروز.
های بریسی برند فروش.
اعتراضات گسترده در شهرهای استان سیستان و بلوچستان پس از نماز جمعه. معترضان دیشب در چندین نقطه تهران دست به تجمع زدند. گزارش تحقیقی رادیو فردا از کشته شدگان در اعتراضات سراسری ایران. دست کم نیمی از قربانیان در سیستان و بلوچستان کشته شدند. هشدار سازمان حقوق بشر ایران درباره احتمال اجرای شتاب زده احکام اعدام علیه معترضان. کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف استفاده حکومت ایران از مجازات مرگ شدند. و درخواست آمریکا و اعضای اروپایی برجام برای تصویب قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی. همزمان جنگنده های 13 کشور منطقه بمب افکن های B-52 آمریکا را در آسمان اسرائیل همراهی کردند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 21 آبان 1401. خوش آمدید. من مهدی تاخباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. با گذشت بیش از 40 روز از جمعه خونین زاهدان، دیروز جمعه شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان شاهد برگزاری اعتراضات گسترده علیه مقامهای جمهوری اسلامی بود. بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده، شهرهای زاهدان، چابهار، ایران شهر، سراوان و خاش شاهد حضور خیابانی معترضان بود که با حمله و تیراندازی نیروهای امنیتی همراه شد. پیش از شروع این اعتراض‌ها، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در مراسم نماز جمعه این شهر بار دیگر تأکید کرد که اکثریت مردم ایران از هر دین و قومی نسبت به وضعیت موجود معترضند. همزمان با اعتراضات در شهرهای استان سیستان و بلوچستان، در نقاط دیگر ایران هم روز و شب گذشته تجمعات اعتراضی برگزار شد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
جمعه اعتراضی دیگر در استان سیستان و بلوچستان، هزاران تن از معترضان پس از نماز جمعه در شهرهای مختلف این استان تظاهرات اعتراضی برگزار کردند، از جمله در زاهدان مرکز استان. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه به اعتراضات سراسری در ایران پرداخت.
و الا اگر مردم ناراض باشند، حکومت هر حکومت باشه، اسلامی باشه، بالاخره دموکراسی باشه، مسلمان باشه بالای سرش یا غیر مسلمان باشه، برای هیچ کسی حکومت ارزش نداره وقتی که ملت ناراض.
دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان هم پس از نماز جمعه شاهد اعتراضات بود، از جمله خاش که معترضان تابلوی قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده سپاه پاسداران را به زیر کشاندند. شعارهای ضد حکومتی سر دادند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. راست کم شاهد اعتراضات ضد حکومتی بود. معترضان پرچم جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند. در این شهر نیروهای امنیتی به سوی معترضان حمله کردند. در ایران شهر هم معترضان به خیابان آمدند و نیروهای امنیتی با آنها درگیر شدند. در چابهار معترضان حلقه اعتراضی تشکیل دادند، حرکتی که به مذاق نیروهای امنیتی خوش نیامد. اعتراضات و ناآرامی هایی که در سراوان تکرار شد. ادامه اعتراض ها در استان سیستان و بلوچستان با وجود سرکوب خونین اعتراضات گذشته، استانی که تاکنون بیشترین شمار کشته شدگان از میان معترضان از آن هستند. به ویژه در دو حادثه جمعه خونین زاهدان با دست کم 96 کشته که حدود 40 روز از آن می گذرد و جمعه خونین خاش با حدود 16 کشته که حدود 1 هفته از آن می گذرد. مولوی عبدالحمید با اشاره به این حوادث خواستار مجازات عاملان شد.
مردم جمعه، حادثه جمعه خونین، حادثه خاص که واقعا هم حادثه بسیار دلخراشه. آزار دهنده هر آزاده را، هر انسانی که آزاده باشه آزار میده. که این مردم چرا این کشته بشن و زده بشن با گلوله های جنگی؟ ما نمیدانیم که این نیروهای ما که از بیت المال روزی میخورند، بعضی اینها چه تعلیمی دیدند؟ کجا این آموزش دیدند؟ چه کسی اینها مردم ایران که نباشند خارجی هم باشند انسانان؟ یک حیوانی را هم انسان جرأت نمیکنه بکشه بزنه، انسان بوده چگونه شما اینها را زدیدی؟ نسلی که نداشته. از هم اول ما گفتیم که مهمترین نقطه برای ما اینه که این جنایت اول محکوم بشه. که عاملان و عامران به محاکمه کشیده بشن.
برخی مناطق دیگر ایران هم جمعه شاهد حرکت‌های اعتراضی بود. در دستفول پیکر محمد قائمی، دروازه‌بان تیم فوتبال امین این شهر، که به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شده، به خاک سپرده شد. در روستای خرم آباد دهسفید هم پیکر سپهر بیرانوند، یکی دیگر از معترضان کشته شده، به خاک سپرده شد.
سپهر بیرانوند.
در سردش هم مراسم خاکسپاری همن حمزه، یکی دیگر از معترضان، برگزار شد. اما بهشت زهرای تهران شاهد برگزاری مراسم 40 امیر مهدی فرخی پور بود، یکی دیگر از معترضان کشته شده به دست نیروهای امنیتی. در فرودگاه بین‌المللی امام تهران مردم با نیروهای امنیتی که گوشی‌های تلفن همراه مسافران را بازرسی می‌کردند درگیر شدند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب، اعتراضات در سیستان و بلوچستان. گفتگو می‌کنیم با رحیم بندویی، عضو شورای رهبری حزب مردم بلوچستان از لندن. آقای بندویی، روز جمعه هم اعتراضاتی در برخی شهرهای استان برگزار شد، اما نکته مهم جو شدید امنیتی در سیستان و بلوچستان هست و البته ورود فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران به این استان در روز پنجشنبه. آقای پاکپور، اعتراضات در سیستان و بلوچستان را یکی از پیامدهای فضای مجازی عنوان کرده. آیا مردم این منطقه تحت تأثیر فضای مجازی هستند که اعتراض میکنند؟
ببینید، اگر منظور از فضای مجازی خبررسانی هایی است که توسط سوشل میدیا ها در واقع بهش پرداخته میشه، خب من اینو باید عرض بکنم که فضای مجازی در واقع تمام دنیا رو الان در نوردیده. این دهکده جهانی که ازش صحبت میکنیم در واقع مدیون همین رسانه‌های فضای مجازی است، با توجه به اینکه برای اون رسانه‌های رسمی که هستن محدودیت‌های خاص خودشون رو دارن و در ارتباط با خود جمهوری اسلامی ایران بخوایم حساب بکنیم، رسانه‌های داخل ایران مثلا مردم اعتمادی بهشون ندارن، گوش هم نمی‌کنن، زیرا که فقط دروغ به خورد مردم میدن و برای تحمیق مردم، و به همین دلیل مردم همش یا برحال توی فضای مجازی هستن مثل اینستاگرام و برحال تلگرام و واتساپ اینا که اخبار رو دنبال بکنن، و یا اینکه از طریق اینترنت در واقع خبرها رو در میدیاهای مثل شما رادیو فردا، مثل نمیدونم بی بی سی ایران انترنشنال و و و برحال دیگه هستن. اگر منظور از فضای مجازی اینه که خب کاملا طبیعی است که برحال خبرها رو از فضای مجازی دریافت، اما آنچه که فضای مجازی در واقع الان در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران انجام داد همونیست که میبینیم الان در جهان. در واقع انقلاب زنان رو در ایران دارن میبینن و مورد پشتیبانی و حمایت قرار دادن. بنابراین فضای مجازی رو من اگر از این زاویه بخوام نگاه بکنم به عنوان یک موضوع بسیار مثبت، از این جنبه که جلوی سانسورگران رسانه ها رو در واقع جلوشون رو گرفته و داره میگیره. چرا هر کسی که یک دونه موبایل دستش باشه و از آنچه که اتفاق میافتد یک ویدیو کلیپ کوتاه بگیرد و در فضای مجازی رها کند، یعنی اینکه به تمام این دهکده جهانی رسیده. بنابراین در این رابطه تأثیری که فضای مجازی داشته و داره، شاید ایشون از حرف گزافی نگفته باشند، ولی این یک واقعیت هست که الان تغییر و تحولات اجتماعی مدیون همین رسانه هاست و فضای مجازی یک بخشی از همین رسانه هاست که جلوی در واقع اون سنسورشیپ یا اون سانسوری که در واقع در میدیاهای رسمی و دولتی دارن انجام میدن گرفته شده است.
و روز جمعه نکته دیگه ای که به چشم میخورد صحبت‌های مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت در زاهدان بود که ایشون انتقاد کرد از نسبت دادن اعتراضات و معترضان به عوامل خارجی. مردم این منطقه شاهد انواع تبعیض‌ها بودند در این سال‌ها و خشن‌ترین پاسخ را هم در قبال اعتراضات اخیر دریافت کردند. این به گفته مسئولان جمهوری اسلامی دشمن خارجی کجای این ماجرا جای داره؟
ببینید، جمهوری اسلامی با توجه به این که یک حکومت ایدئولوژیک فرقه‌ای مذهبی است، در واقع هم اکنون هستی ایران رو فدای گسترش همین ایدئولوژی خودش کرده در منطقه. من مطمئنم که حلال شیعیزمی که مدت‌ها در موردش صحبت میشد و هنوزم داره ازش صحبت میشه، حضور ذهن برای شنوندگان گرامی هست. این در واقع حلالی که از فکر از لبنان و سوریه شروع میشه، میاد به برال به عراق و بحرین و یمن هم ختم میشه، در واقع یک حلالی که دور تا دور عربستان سعودی کشید. در اینجا وقتی که با توجه به این کارهایی که جمهوری اسلامی برای گسترش این ایدئولوژی خودش یا این برال فرقه خودش در منطقه داره به این شکل انجام میده، خب کاملا طبیعی است که به هر حال یک سری عواقب در درون منطقه هم داشته باشد. و همین است که میبینیم این تنشی که در منطقه به وجود اومده، خب به هر حال کارا رو به جای رسوند که جمهوری اسلامی و سعودی تا جای رسوند که حتی نمیدونم اون سفارت سعودی رو جمهوری اسلامی ایران دستور داد که به اون شکل در بیارن. اگر من و بیشتر منظور جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با این عوامل خارجی بودن و بخصوص متهم میکنند مولوی عبدالحمید رو در این رابطه، با توجه به اینکه مولوی عبدالحمید موضع‌گیری‌هایی که در این قتل عامی که جمهوری اسلامی در جمعه سیاه زاهدان و جمعه دایخاش انجام داد، متهم میکنند به اینکه ایشون برال وهابی هستند و از دستور میگیرند برال از عوامل خارجی، که منظورشون به طور مشخص در این لحظه خواست از عوامل خارجی منظورشون سعودی است. و واقعیت اینه که آنچه که در بلوچستان اتفاق افتاده است هیچ ربطی به عوامل خارجی نداره و دقیقا انعکاسی است از محصول 43 سال حاکمیت جمهوری اسلامی که به شکل علنی و آشکارا تبعیضات مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی تبعیضات در ارتباط با کشتار،
بله،
با اعدام کردنها به شکل اعدامهای انتقام جویانه انجام داده و رسماً هم اعلام کردن. احتمالاً سال 2013 خاطرتون هست اون 16 نفری که از زندان بیرون کردن و آقای برال داستان اون زمان اسمش یادم نمیاد الان، رسماً گفت اینها به خاطر تقاص خون آن کسانی که سر مرز در درگیری با نیروهای برال مسلح کشته شدن مطرح کردند اینا. با توجه به همچنین فضایی است که در واقع این اعتراضات به این شکل خودش رو نشون داد. فراموش نکنید تمام نیروهای مسلحی که نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان هستند، مرتکب هر جرمی و جنایتی بشن در مقابل قانون قضاییشون محفوظ هستند، مسئولیت قضایی دارند و در واقع به معنی اینکه یه اقدام خراب بدی رو انجام، جنایتی رو مرتکب بشن، از بلوچستان منتقلش میکنن جای دیگه که حتی امتیاز بهشون میدن. الان در ارتباط با این مسئله ای که
همین نکته هم بود که فرمانده انتظامی اون منطقه که برکنار شده فرمانده جدید اومد، از فرمانده پیشین تقدیر به عمل اومد. آقای بندوی عزیز، فرصتمون به پایان رسیده، بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید در برنامه صبحانه با خبر. 8 هفته از اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد و طبق اعلام نهادهای حقوق بشری بیش از 300 تن در نقاط مختلف ایران تاکنون توسط نیروهای حکومتی کشته شدند. با این وجود هنوز در مورد تعداد و هویت کشته شدگان ابهاماتی وجود دارد. به تازگی رادیو فردا در گزارشی تحقیقی ورود کرده به مستندسازی هویت کشته شدگان. اینجا امروز در برنامه صبحانه با خبر همکارم فرشته قاضی که مسئولیت این مستندسازی هویت کشته شدگان اعتراضات اخیر رو بر عهده گرفته حضور داره. فرشته ممنون از اینکه حضور پیدا کردی در استودیو، برامون توضیح میدی در مورد این گزارش تحقیقی که شروع کردی در وبسایت رادیو فردا داره منتشر میشه.
همونطور که اشاره کردی مهدی، سازمان‌های حقوق بشری آمارهای متفاوتی اعلام می‌کنن، ولی در یک چیز مشترک آمارهاشون این که تعداد کشته شدگان بالای 300 نفر هست. ما اون چیزی که احساس می‌کردیم و مسئولیتی که داشتیم این بود که پشت این آماری که اعلام میشه جان‌هایی است که از دست رفته و پشت هر عدد یک اسم هست، اسمی که متعلق به یک خانواده‌ای، همسری، فرزندی و فامیلی، دوستی، رفیقی هست. برای همین شروع کردیم به مستندسازی و راستی آزمایی این آمارها و اینکه پشت این اسامی چه کسانی هستند. تا لحظه انتشار این گزارش که شب گذشته بود، ما تونسته بودیم هویت 207 تن از کشته شدگان را تایید بکنیم که 36 نفر از آنها کودکان زیر 18 سال هستند. توضیح بدم که ما حتی 18 سال رو هم لحاظ نکردیم، زیر 18 سال، یعنی تا 17 سال رو لحاظ کردیم.
الان می‌بینیم از شکلی که ارائه شده در روی وبسایت رادیو فردا در مورد این گزارش تحقیقی و کشته شده،
همینطور 36 نفر کودکان زیر 18 سال هستند، 16 نفر زن هستند. و باید بگم که این احراز هویت ها از طریق منابع مستقل ما، از طریق منابع محلی در داخل ایران، تماس با خانواده ها، نزدیکان کشته شدگان و همچنین شاهدان عینی صورت گرفته. دست کم بر اساس این آماری که ما داریم، نیمی از قربانیان در سیستان و بلوچستان بود. یعنی شمار کشته شده های تایید شده برای ما در سیستان و بلوچستان 102 نفر هست که تقریبا برابر با تعداد کشته ها در 15 استان دیگر ایران هست.
همونطور که
داریم میبینیم
صحبتات، برخی از کشته شدگان تصویرشون هنوز مشخص نیست. آیا نتونستیم به تصویری دست پیدا بکنیم و اینها به مرور تکمیل خواهد شد؟
اینکه به مرور هم اسامی آپدیت خواهد شد، به روز رسانی خواهد شد، اون چیزی که بتونیم تایید بگیریم اضافه خواهد شد، هم تصاویر اکثرا در منطقه سیستان و بلوچستان هست. میشه گفت نیمی از اونها هیچ تصویری ازشون منتشر نشده و برای ما هم اینکه بتونیم راستی آزمایی بکنیم تصویر متعلق به کدوم کشته شده هست بسیار سخته. اما
در مورد همین راستی آزمایی چه مشکلاتی وجود داره؟ در مورد حالا اینکه آمار به روز رسانی بشه، راستی آزمایی بشه و به جزئیات و اطلاعات دقیق دست پیدا بکنیم.
من اول اینو بگم که این تنها آمار و این تصاویر و اسامی هستش که رادیو فردا تونسته تا الان تایید بکنه. اما با توجه به گزارش‌ها و ویدیوهایی که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و شدت خشونتی که نیروهای امنیتی نظامی به کار می‌دن، به کار بردن، تعداد واقعی کشته شدگان بسیار بیش از این حرفاست. اما مشکلات بسیار زیاده. از یک طرف مقامات قضایی امنیتی جمهوری اسلامی مسئولیت رفتار خشونت‌آمیز خودشون و کشته‌ها رو به عهده نمی‌گیرن، تلاش می‌کنن روایت‌های متفاوت و متناقض و غیر واقعی ارائه بدن، از سقوط از ارتفاع گرفته تا خودکشی، مسموم مواد مخدر و چیزهای دیگه. از طرف دیگه با تحت فشار قرار دادن خانواده ها، اونها رو مجبور بکنن که این خانواده ها بیان روایت حکومت رو بیان بکنن. خانواده ها برای اینکه تن ندن به این فشارها و روایت حکومت رو تکرار نکنن، اکثرا سکوت اختیار میکنن یا ما روایت هایی که میشنویم غیر واقعی هست. اینها مشکلات بسیاریه و به خصوص در مورد سیستان و بلوچستان. دو تا مشکل عمده وجود داره. یک، بسیاری از کسانی که اونجا هستن شناسنامه و اوراق هویتی ندارن. این کار تایید هویت رو بسیار سخت میکنه. و نکته دوم این هستش که خانواده هایی که شب اول پیکر عزیزانشون رو تحویل گرفتن، از ترس این که حکومت این جنازه ها رو مصادره بکنه، شبانه بردن دفن کردن. حتی نماینده زاهدان در مجلس به طور رسمی اعلام کرد که چون شبانه بردن دفن کردن و تو پزشکی قانونی هم ثبت نشده، پس آماری وجود نداره، آمار واقعی وجود نداره. در کنار همه اینها این هم هستش که اون منابعی که ما داریم و خود این خانواده ها در خیلی از موارد میترسن اون فشارهای امنیتی باعث میشه که نتونن روایت واقعی رو بگن،
حتی تهدید میشن که پیکر رو تحویلتون نمیدیم و باعث میشه که برخی خانواده ها سکوت بکنن.
در خیلی از موارد با دادن تعهد مبنی بر اینکه شکایتی ندارن، سکوت خواهند کرد، اطلاع رسانی نخواهند کرد، تونستن پیکرها رو تحویل بگیرن و در خیلی از موارد شبانه مجبور شدن اونها رو دفن بکنن و در مواردی هم بوده که اصلا نیروهای امنیتی خودشون بردن دفن کردن و تحویل خانواده ها ندادن. مشکلات بسیار زیاده، ولی باز تاکید میکنم این 207 نفر ما ادعا نداریم که فقط اینها کشته شدن، داریم میگیم که اینها رو ما تونستیم راستی آزمایی کنیم، تایید هویت، احراز هویت بکنیم و هر کدوم دیگه از جانباختگان رو بتونیم تایید هویت بکنیم اضافه خواهد شد. ضمن اینکه مسئله دیگه این هستش که اعتراضات همچنان ادامه داره و خشونتی که به کار برده میشه باز ادامه داره، یعنی کشتن معترضان هم ادامه داره. توی بررسی های ما یه نکته مهمی هم که وجود داشت این هستش که کشته شدگان بر اثر اصابت گلوله های جنگی و ساچمه ای و همچنین ضرب و جرح با شوکر و باتون کشته شدن.
بسیار ازت سپاسگزارم همکارم فرشته قاضی از اینکه امروز در استودیو همراه ما بودید. خب اما رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ادامه تهدیدها علیه معترضان اعلام کرده که این قوه عوامل و مسببان اصلی اعتراضات اخیر را تعقیب و مجازات خواهد کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای در هفته‌های اخیر چندین بار بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معترضان بازداشت شده تاکید کرده. در همین حال سازمان حقوق بشر ایران در مورد احتمال اعدام شتاب زده معترضان توسط جمهوری اسلامی هشدار داده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد
که متهم راهین تحریق بخشداری رویت نموده است.
دادگاه های انقلاب این روزها سرشان حسابی شلوغ است. با ادامه اعتراضات سراسری در ایران و انبوه معترضان بازداشت شده به نظر می رسد جمهوری اسلامی با برگزاری و نمایش این دادگاه ها در تلویزیون حکومتی قصد دارد معترضان را بترساند تا به خیابان ها نیایند. این جلسه محاکمه یکی از بازداشت شدگان در اعتراضات قرچک ورامین و اتهامات مطرح شده ای که برایشان دست کم سه شاهد هم آوردند.
اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور موضوع ماده 611 قانون تعزیرات، اخلال در نظم و امنیت عمومی از طریق ایجاد جنجال و هیاهو موضوع ماده 618 قانون تعزیرات و شرکت در تجمعات غیرقانونی که در
اتهاماتی که این روزها در بسیاری از این دادگاه ها در مورد متهمان دیگر هم مطرح می شوند. کیفرخواست مشترکی که دادستان‌ها مطرح می‌کنند البته محاربه است، اتهامی که مجازاتش می‌تواند تا حد اعدام هم برسد. برخی از قضات البته احکام را این گونه تعدیل می‌کنند.
ما اتهام تغییر دادیم مقابله با حکومت و مجازات محارب را دارند. اون کیفرخواست محاربه بوده
بله،
ولی ما تغییر دادیم.
قاضی با کلمات بازی می کند، اما حقیقت بازی با جان انسان هاست. معترضان بازداشت شده ای که حکومت برای محاکمهشان عجله هم دارد.
دادسراها هرچه زودتر، هرچه سریعتر افراد و عناصر اصلی، عناصر ناامنی، عناصری که وابسته به خارج هستن، عناصری که وابسته به ضد انقلاب هستن، افرادی که در تخریب و تحریق یا مستقیماً بالمباشره با معاونت با تسبیب کارهای را انجام دادن، اینها را هرچه سریعتر پرونده هاشون تکمیل بکنن، به دادگاه بفرستن، دادگاه هم انشاءالله خارج از نوبت رسیدگی بکنه.
محاکمه هایی که حالا سازمان های حقوق بشری در مورد آنها ابراز نگرانی کردند. سازمان حقوق بشر ایران روز پنج شنبه درباره احتمال برگزاری اعدام شتاب زده و بدون پیش آگهی معترضان هشدار داد. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تا با واکنش به موقع مانع بروز به گفته این سازمان چنین جنایتی شوند. روز جمعه 20 آبان، عده‌ای از کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، هم با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های دولت ایران خواستند از صدور کیفرخواست با حکم اعدام علیه معترضان خودداری کنند. با ادامه اعتراضات در ایران، خط و نشان مقام‌های جمهوری اسلامی علیه معترضان هم بیشتر می شود. رئیس قوه قضاییه بارها مدعی شده که قضات این قوه معترضان را با توجه به جرایمشان از هم تفکیک می کنند. او البته دلسوزی برای متهمان را ظلم به مردم و آینده دانسته. دلسوزی اما شاید آخرین دغدغه معترضان بازداشت شده باشد. نگرانی بسیاری برگزاری دادگاه‌های کوتاه با احکامی از پیش تعیین شده است، شبیه آنچه در دهه 60 و با اعدام پرشمار مخالفان در کارنامه جمهوری اسلامی به سمت رسید. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب، ابراز نگرانی از صدور احکام اعدام برای معترضان بازداشت شده طی دو ماه اخیر. گفتگو میکنیم با محمود امیر مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران از اسلو در نروژ. آقای امیر مقدم، سازمان حقوق بشر ایران درباره احتمال برگزاری اعدام شتاب زده و بدون پیش آگهی معترضان هشدار داده. چه یافته ها و شواهدی باعث بروز این نگرانی درباره برخورد با معترضان از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شده؟
بله، درود بر شما. ببینید، خب از یک طرف ما پیشینه جمهوری اسلامی رو داریم که در این 40 سال گذشته هر موقع که اعتراض بوده، در واقع یکی از شیوه هایی که استفاده کرده احکام اعدام، و ما میدونیم که اعدام در واقع مهمترین ابزار سرکوب سیاسی در جمهوری اسلامی است. در هفته‌های اخیر از یک طرف در خیابون‌ها روی مردم شلیک کردند، بیش از 300 نفر از معترضان کشته شدند از جمله کودکان، ولی هنوز موفق به کنترل جامعه نشدند و هنوز اعتراضات بیش از پیش ادامه داره. روزهای اخیر هم رسانه‌ها، هم رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه در بعضی از مصاحبه‌هاش از قضات خواسته که با سرعت عمل کنند و احکام رو صادر و اجرا کنند. از طرف دیگه 227 نمیشه اسمشون نماینده گذاشت، اونایی که تو مجلس هستن ولی حکومت رو نمایندگی میکنند، اون هم خواستار اعدام شدند.
آقای امیر مقدم، در این رابطه روز جمعه روابط عمومی مجلس اطلاعیه صادر کرد و اون امضای 227 نماینده رو و اون نامه و بیانیه که تهیه شده بود رو جعلی خطاب کرد.
خب ما دیدیم که اینا توی مطبوعات همین حرفا رو زدن خیلی از این نمایندگان، ولی خب در هر صورت در حال حاضر ما میدونیم که هزاران نفر دستگیر شدند. این محاکمه‌های نمایشی که در رسانه‌هاشون پخش میکنند نشون میده که اینها قصد دارند که از اتهاماتی مثل افساد فی الارض، محاربه یا مقابله با حکومت اسلامی استفاده کنند، و همه ما میدونیم که در قوانین جمهوری اسلامی این یعنی حکم اعدام. ما نگرانیمون اینه که حکومت بخواد با صدور و اجرای سریع این احکام در واقع یک شوک به جامعه وارد کنه، و به همین دلیل هست که هشدار دادیم هم به جامعه جهانی که واکنش نشون بدن. امروز دیدیم که در واقع روز جمعه 6 گزارشگر ویژه سازمان ملل و 2 کارگروه سازمان ملل همین هشدار ما رو تکرار کردند و از شورای حقوق بشر خواستند که اقدامات عملی انجام بده.
آقای امیر مقدم، در همین رابطه در گزارش شما هم اومده که هزینه صدور احکام اعدام علیه معترضان باید آنچنان برای جمهوری اسلامی در جامعه جهانی بالا بره که این حکومت نتونه مجازات غیر انسانی اعدام رو به کار ببره. چگونه میشه این هزینه رو بالا برد؟ انتظارتون از جامعه جهانی چه است؟
ببینید در گذشته یعنی بعد از اعتراضات آبان هم به خاطر داریم که افرادی به اعدام محکوم شدن، اون موقع آزار مردم در واقع در داخل ایران بود که هزینه این اعدام ها رو، احکام اعدام رو بالا برد. من فکر میکنم که هر واکنش شدیدیه، یا واکنش مثلا میتونه یک بیانیه شدید لحنی باشه، این میتونه هزینه رو بالا ببره، ولی بیش از هر چیز اون نشست فوری شورای حقوق بشر که در اون قرار در مورد مکانیزم پاسخگویی صحبت بشه، یعنی که یک مکانیزمی سازون ملل برپا کنه که بر اساس اون عاملان و آمران این جنایات از جمله اعدام معترضان مورد پاسخگویی قرار بگیرن. این یک مکانیزم عملی است که میتونه هزینه رو بالا ببره. هرچه سریعتر این اجلاس استرادی برگزار بشه و در مورد این مکانیزم صحبت بشه و در واقع این مکانیزم برپاشه، کار رو برای جمهوری اسلامی مشکل‌تر میکنه. باید به خاطر داشته باشیم که دلیل این که اینها سعی میکنن که خبر به بیرون نرسه، اینترنت رو میبندن، مردم رو تهدید میکنن، اینه که از بالا رفتن هزینه بیم دارند. و من فکر میکنم که تا دیر نشده ما از کشورهای اروپایی به خصوص خواستیم که هم واکنش رسمی نشون بدن و هشدار بدن به جمهوری اسلامی و هم در شورای حقوق بشر این پروسه رو سریعتر به پیش ببرن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما محمود امیر مقدم از اینکه با ما همراه بودید. خب، زبان برخی شعارها در اعتراضات اخیر با تحلیل‌ها و واکنش‌های متفاوتی روبروست. غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مصاحبه اعلام کرد که در جریان قضایای اخیر عده‌ای به گفته این مقام حاکمیت حیا و انسانیت را کنار گذاشتند، بی‌ادبی‌ها کردند و کلماتی بر زبان راندند که مصداق بی‌حیایی است. گفتگو می‌کنیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، صفت‌های بی‌حیایی و توهین به مقدسات در سخنان رئیس قوه قضاییه تا چه حد با واقعیت منطبقه؟
خب همونطور که گفتید سه تا صفت به کار برده: بی‌حیایی، بی‌ادبی و توهین به مقدسات. نخست توجه بکنیم که از منظر حکومت هر نوع انتقادی به آیات به مراجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی توهین به مقدسات محسوب میشه. حتی در قانون مطبوعات هم شما اگر نگاه کنین، قانون مطبوعات جمهوری اسلامی به اصطلاح گفته است که توهین به این افراد به اصطلاح جرم هست. حالا توهین از در اینها هر نوع انتقاد محسوب میشه، اما خب در اعتراضات اخیر زبان به اصطلاح انتقاد علیه رهبران جمهوری اسلامی بسیار سریع‌تر شده. ما روز جمعه دیدیم در زاهدان لعنت بر خمینی گفته شد در شعارها، و خمینی برای اینها خب یک امر مقدسی است. خمینی در واقع اینها او رو به یک مقدس بدل کردن. یا مثلا شعارهایی که بعضی موقع به موقع است و پاسخ به برخی حرف هاست، وقتی که فرمانده نیروی زمینی گفتش که مخالفین و معترضین مگس هستن، خب اون شعار اونی که به ما میگه مگس در آمد. یا آقای خامنه‌ای وقتی که رفت گفتش که درست در مخالفت با اعتراضات مردم گفتش که درخت جمهوری اسلامی پهناور هستش و تناور هستش، اون شعار درخت به این تناوری در آمد. یا در مورد بسیجی ها خب اونا به ساندیس خوری متهم میشن. یا شعار مستقیم مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور و غیره. در این شعارها اگر توجه بکنیم زبان سریع هست، چرا که اصولا ما در قیام کنونی مردم در به خصوص در نسل‌های جوان زبان اصولا نه فقط در این زمینه، در همه زمینه‌ها صراحت بیشتری پیدا کرده، بی پرده شده، مستقیم شده. زبان فارسی اصولا به دلیل گذشته‌ای که ما داریم زبانی است که اصولا در مبهم سخن میگه، مستقیم حرف نمیزنه، در حالی که نسل‌های جدید برای که میخوان به سوی دموکراسی برن باید که بسا زبان خودشون رو به اوریان‌تر بکنن، بی‌پرده‌تر بکنن، سریع‌تر بکنن و دقیق‌تر بکنن. این یکی از خصوصیات برخی شعارها هست. از طرف دیگه این در همه دیکتاتوری ها هستش که اینها میآیند کسانی رو مقدس میشمارند. این مقدس کردن به این معناست که اونها رو از هر نوع نقدی دور میکنن، یک جنبه فرابشری به اون میدن، یک آلهی گرد اون میشن، مثل همین خامنه ای در جمهوری اسلامی که مثلا مقام معظم رهبری خونده میشه، فرزانه خونده میشه، قصر الخطاب خونده میشه، در واقع یک موقعیت مقدس پیدا میکنه. حالا مردم اصولا در همه جای دنیا هم اینطور بوده است، در اروپای شرقی هم بسیار ما شاهد بودیم که مردم چه میکنن. مردم با ساختن لطیفه علیه اونها و اونها رو موضوع جوک‌های گوناگون قرار میدن یا با شعارهایی که علیه اونها میدن، این عبث رو از اونها تقدس زدائی میکنن، اونها رو به انسان معمولی بدل میکنن. وقتی که شما یک کسی مقدس هست و قراتر هست و یک جنبه خدایی داره و نمیشه بهش نزدیک شد، در واقع او اقتدار داره و باید از او اطاعت کرد. وقتی که مردم علیه یک حکومت طغیان میکنن، یکی از کارهایی که میکنن همیشه این هستش که اینها رو پایین میکشن، انسان میکنن تا بتونن از اونها انتقاد بکنن، تا در واقع اونها رو هم ردیف خودشون قرار بدن. و این نه بی‌ادبی هست نه بی‌حیایی، بلکه تقدس زدائی هست از چهره هایی که در تبلیغات جمهوری اسلامی یا در تبلیغات حکومت های مستبد مقدس میشوند و فراتر از انسان ها قرار میگیرند. این انسانی کردن اونهاست و موضوع نقد قرار دادن اونهاست و در واقع حمله ایست به ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که یک دستگاه سرکوب هست.
به ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و بحث زبان اشاره کردیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبتی کرد دیروز و از تنظیم و ارائه برنامه ستاد مهندسی فرهنگی کشور در سال آینده خبر داد. آقای سرکویی، آیا مقوله فرهنگ مهندسی پذیر هست؟
این صحبت‌های وزیر ارشاد که البته با حمایت از در واقع با پیروی از صحبت‌های خامنه‌ای هستش و شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای فرهنگی و امنیت کشور، نشون میده که اینها هیچ نیاموختند. اینها در 40 سال گذشته هیچ نیاموختند. وزیر ارشاد اومده گفته که ما سال آینده برنامه به اصطلاح مهندسی فرهنگی کشور رو ارائه میدیم و بعدم گفته که امروز از هر کاری واجب‌تره که ما این برنامه مهندسی رو داشته باشیم و مساجد رو تقویت بکنیم و در واقع می‌خوایم برای مقابله با تهاجم فرهنگی، یا جملات او هست، یک برنامه مهندسی شده برای فرهنگ. اصولا فرهنگ رو نمیشه مهندسی کرد. مهندسی یعنی که شما یک طرحی می‌ریزید مثلا برای یک ساختمان یا یک ماشین و بعد اون بر اساس طرحی که از پیچ ساختین اون ساختمون رو بنا میکنین یا ماشین رو میسازین. اما انسان ها مهره نیستن، انسان ها آجر و سیمان و سنگ نیستن. فرهنگ اصولا در هر کشوری فراورده روانشناسی اجتماعی مردمان هست، فراورده بسیار تاریخ هست، فراورده موقعیت اجتماعی هست، موقعیت سیاسی اجتماعی اقتصادی هستش. و اصولا شما نمیتوانید فرهنگ رو برنامه‌ریزی بکنید. شما نمیتوانید مثلا مردم رو پیچ و مهره ماشین حساب بکنید و بعد یه طرح بریزیم و بگیم اینها باید اینجوری بیاندیشن، اینها این باید اینجوری فکر بکنن، یا مثلا از چه چیز خوششون بیاد، از چه چیزی نیاد، چه فیلم بذارن، چه فیلمی رو نپذارن. این کاریه که وزارت ارشاد اصلا اسمش وقتی وزارت ارشاد هست، یعنی در واقع میگه ما میخوایم شما رو ارشاد بکنیم که چگونه فکر بکنیم، چگونه بیاندیشین. این کاریه که اینا 40 سال کردن و در همه زمینا هم حتی به گفته خودشون شکست خوردن. یعنی اینا نتونستن فرهنگ خودشون رو بر مردم تحمیل بکنن، نتونستن مردم رو وادار بکنن که در مقولات اونا بیاندیشه. اما باز هم دست بر نمی دارن، باز هم اصلا از این نگاه میکانیکی دست بر نمی دارن و تصور میکنن که میتوانن اندیشیدن رو به مردمان تخمیر بکنن و این البته باز هم شکست دارن.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما.
خب برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دادستانی سوئد اعلام کرده که دو برادر ایرانی سوئدی به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی ارتش روسیه تفهیم اتهام شدند. این دو برادر به جاسوسی برای روسیه به مدت 10 سال متهم شدند. یکی از این دو برادر به مدت 10 سال برای سازمان اطلاعات داخلی سوئد کار کرده است. بنابر اطلاعات به دست آمده از سوی آسوشیتد پرس، این دو برادر در بازه زمانی سپتامبر 2011 تا سال 2021 با سرویس‌های اطلاعاتی روسیه همکاری می‌کردند و در همین سال دستگیر شدند. بر پایه اظهارات مقامات سوئدی، در صورت اثبات اتهامات، این دو برادر به حبس ابد که در سوئد بین 20 تا 25 سال است محکوم خواهند شد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه این هفته در جلسه وزرای خارجه این نهاد افزودن نام‌های تازه به فهرست تحریم‌های خود را به دلیل سرکوب معترضان در ایران بررسی می‌کند. بنابر متن پیشنویس، این اقدام تازه اتحادیه اروپا اسامی 28 شخص حقیقی و 3 نهاد به فهرست تحریم‌ها افزوده خواهد شد. متن پیشنویس نشان می‌دهد که بنیاد تعاون بسیج، شبکه خبری پرستیوی و اسامی چندین تن از فرماندهان ارشد انتظامی و سپاه پاسداران در میان تحریم شدگان خواهد بود. ارتش اوکراین روز جمعه در میان استقبال ساکنان شهر خرسون پس از 9 ماه وارد این شهر شد. خرسون نخستین و مهمترین شهر بزرگ اوکراین بود که در ابتدای تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به اشغال درآمد. مسکو اعلام کرده که 30,000 نیروی روسی بدون هیچ تلفاتی از این منطقه عقب نشینی کردند، اما کیف با انتشار چندین ویدیو میگوید که نیروهای روسی با ورود ارتش اوکراین با رها کردن ادوات نظامی فرار کردند. همزمان مقامات اوکراین نسبت به اقدامات تلافی جویانه روسیه در پی عقب نشینی نظامیان این کشور از مناطق جنوبی اوکراین ابراز نگرانی کردند. یک سخنگوی نیروی هوایی اسرائیل اعلام کرد که 2 جنگنده F-35 این کشور 2 فروند بمب‌افکن B-52 آمریکا را پس از بازگشت از خلیج فارس حین پرواز بر فراز قلمرو هوایی اسرائیل همراهی کردند. این سخنگو افسوده که این همراهی هوایی در راستای سیاست افزایش همکاری بین ارتش اسرائیل و آمریکا انجام گرفته. این همکاری نظامی مشترک دو کشور در حالی صورت گرفته که روز جمعه آمریکا به همراه بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار تصویب قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران شدند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
در حالی که حدود 2 ماه است اعتراض‌های سراسری در خیابان‌ها و دانشگاه‌های ایران ادامه دارد و معترضان علیه سپاه پاسداران شعار می‌دهند، این نیروها در حال انجام فعالیت‌های تحریک کننده علیه همسایه‌های ایران هستند. از جمله این رزمایش در شمال غربی ایران در کناره رود ارس و مجاور مرز جمهوری آذربایجان. رزمایشی که به مدت 3 روز از اول آبان شروع شد و با واکنش انتقادی مقام‌های آذربایجان روبرو شد. تنش بین دو کشور در روزهای اخیر بالا گرفته، به طوری که الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه با اشاره به رابطه ایران و ارمنستان گفت باز کردن آغوش کشور مدعی اسلامگرایی به کشوری که مساجد را نابود کرده چیزی جز ریاکاری و خیانت نیست. دیروز هم وزارت خارجه ایران در واکنش به این گفته‌ها سفیر جمهوری آذربایجان در تهران را احضار کرد. این تنش‌ها البته حدود 10 روز پیش با بازداشت یک گروه مسلح در باکو که به گفته مقام‌های جمهوری آذربایجان وابسته به وزارت اطلاعات ایران بودند به اوج رسیده است. مقام‌های جمهوری اسلامی هم حادثه تیراندازی از شاهچراغ شیراز را به یک تبعه جمهوری آذربایجان نسبت دادند. اما این فقط همسایه شمالی ایران نیست که وارد یک بازی تنش‌آمیز با ایران شده، بلکه در جنوب عربستان سعودی هم هدف تهدیدهای سپاه پاسداران قرار گرفته. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در این باره گفت:
هم به دشمنانمان گفتیم آرامشتان را می‌گیریم، باور کنید آنها آرامششان را از دست دادند، چند شب و روزی است آماده باشند، به ما پیغام میدهند، به ما میگویند نزنید، از طریق دیگران، از طریق چند کشور به ما پیغام میدهند، ما احساس میکنیم که شما میخواهید ما را بزنید، نزنید.
در چند روز اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی با حمله به شبکه ایران اینترنشنال و نسبت دادن آن به حکومت عربستان سعودی این کشور را تهدید به انتقام و ایجاد ناامنی کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی بریتانیا را که محل فعالیت شبکه ایران اینترنشنال است را هم تهدید به ناامنی کردند. ضمن اینکه بعضی از کارکنان این شبکه خبری تهدید به مرگ شدند. وزارت خارجه بریتانیا به دلیل این تهدیدها علیه خبرنگاران مستقر در لندن دیپلمات ارشد ایران را فراخوانده. و همون تمام این تنش‌ها در حالی بالا گرفته که امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران مدعی شده که این نیرو توانسته موشک بالستیک هایپرسونیک پیشرفته تولید کند.
این سامانه دارای سرعت بسیار بسیار بالایی است و
مانورپذیری در جو و بیرون جو رو داره. یعنی هم سامانهای پدافندی که در داخل جو دفاع میکنن و هم سامانهای فوق‌العاده گرون قیمتی که در بیرون جو مقابله میکنن با موشک‌ها. این موشک جدید جمهوری اسلامی ایران از همه اونها عبور میکنه و فکر نمیکنم تا ده ها سال بعدم هیچ فناوری پیدا بشه که بتونه با این موشک مقابله بکنه. و مهمتر از این، هر هدفی رو که انتخاب کردیم به ویژه سامانه های سپر دفاع موشکی دشمن رو مورد هدف قرار بده.
همزمان با این تهدیدهای سپاه پاسداران، دو بمب افکن B-52 آمریکا بر فراز خلیج فارس پرواز کردند و در بازگشت دو جنگنده F-35 اسرائیل آنها را همراهی کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا گفته پرواز بمب افکن‌های آمریکا به همراه جنگنده‌های 13 کشور همپیمان در خاورمیانه نشانگر توانی سنکام در انتقال سریع نیروهای نظامی با همکاری شرکای منطقه جهت اطمینان از امنیت خاورمیانه است. از طرفی خبرگزاری رویترز هم گزارش داده آمریکا و 3 کشور اروپایی عضو برجام از شورای حکام خواستند با تصویب قطعنامه‌ای از ایران بخواهد درباره منشأ اورانیوم کشف شده در 3 سایت اعلام نشده خود توضیح دهد. درخواستی که اگرچه در تابستان امسال هم مطرح شده، اما این بار میتواند آخرین اخطار این کشورها باشد و به تحریم‌های بیشتر هسته‌ای بیانجامد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل و پژوهشگر در دانشگاه لاهه از هلند. آقای گلریز، هم ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا و هم یک سخنگوی نیروی هوایی اسرائیل از همراهی بمب افکن‌های B-52 آمریکا با جنگنده‌های 13 کشور منطقه بر فراز قلمرو هوایی اسرائیل خبر دادند. در شرایط فعلی این به نوعی مانور نظامی به نظرتون چه دلایل و اهدافی داره؟
درود بر شما آقای تاپاس و بینندگان عزیز. خب یکی از اتفاقاتی که افتاده به خاطر این خیزشی که در ایران ما باهاش مواجه هستیم، این مسیر انقلابی هزینه مماشات دولت بایدن و غربی ها رو با جمهوری اسلامی بالا برده. شما تصور بکنید که اینها بخوان دوباره در وین مذاکرات رو شروع بکنن، پالسی که هفته پیش عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی داده، تعدادی افراد رو به آژانس فرستاده و در عمل حتی از طرف آقای بورل این مسئله رو مطرح کرده که ما به امریکا پیام دادیم که میخوایم مذاکرات رو شروع بکنیم. اگر این مذاکرات شروع بشه، بعد اون نزدیک به 100,000 نفر ایرانی که در برلن جمع شدن به خاطر همدلی با مردم ایران، قطعاً ممکنه که خیلی بیشتر از اون در وین جمع بشن و این برای افکار عمومی غرب بسیار سنگینه. از این جهت جمهوری اسلامی به سمت ایزوله شدن در حال حرکت، چه از نظر حقوق بشری و چه از نظر راهبردی، چون در این چند وقت حداقل 10% به اورانیوم 60% غنی شده حکومت اضافه شده. دنیا بسیار نگرانه. در اسرائیل ما با تغییر سکانداران سیاسی مواجه هستیم که رادیکالتر از گذشته هستند و انتخابات امریکا هم پشت سر گذاشته شده و من فکر میکنم ما با روندی آقای تاپاس مواجه هستیم که در اون این نوع سیگنال ها مثل پرواز F-35 در کنار B-52 در عمل میخواد پیام برسونه به جمهوری اسلامی که باید مراقب باشه و اگر بخواد به سمت 90% غنی‌سازی حرکت بکنه، اگر بخواد به کشورهای حاشیه خلیج فارس یا عربستان سعودی حمله بکنه اونجوری که به نظر میاد خبرها نشون میدن، با واکنش جدی این بار همراهی بیشتری در دنیا در مقایسه با گذشته با اسرائیل مواجه خواهد شد.
و از سوی دیگه آقای گلریز، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران بدون ذکر نام از گروه یا کشور خاصی مدعی شده که به گفته ایشون دشمنان جمهوری اسلامی پیام‌هایی رو برای این نیروی نظامی فرستادن. چه کشورهایی، چه پیامی؟ فرمانده سپاه از تهدید شدن سخن میگه یا اقدام به تهدید؟
خب میدونید که در مسیر فرستادن اسلحه و سوخت به سمت لبنان به نظر میاد که طبق اخبار اسرائیل حمله کرده به تانکرهای سوخت و تقریبا هم هر هفته حملاتی در سوریه انجام میشه و جمهوری اسلامی پاسخ نداده و و علاوه اینه که الان حکومت طبق گزارش سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی خودش که الان به صورت بیانیه مطرح میشه، سخنان اخیر وزیر اطلاعات در وبسایت خامنه ای، همه نشون دهنده اینه که نگرانی جدیشون این هست که بتونن اعراب زیر فشار بگذارن به عنوان به قول خودشون مادر خرج رسانه‌هایی مثل ایران اینترنشنال و غیره، که از این طریق در عمل بخوان جلوی مردم ایران بایستن و سرکوب‌ها رو تشدید ببخشن. این نشون دهنده اینه که اگر چون 2019 حمله‌ای که به آرامکا انجام شد موفقیت آمیز بود، چون باعث شد که اعراب و عربستان وارد گفتگو و 5 دوره مذاکره بشه با تهران، ممکنه که این بار هم به این شکل بخوان زیر فشار بگذارن. من فکر میکنم منظور مشخصاً برای همین هم مطرح نکرده، مشخصاً منظور یا اشاره به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان و اسرائیل و تا حدودی هم امریکاست.
خب در این بین تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و غرب به خصوص اتحادیه اروپا بر سر تحریم‌های حقوق بشری هم افزایش پیدا کرده. اتحادیه اروپا قراره که روز دوشنبه نام‌های تازه رو به فهرست تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی اضافه کنه، از جمله شبکه پرس تیوی و شرکت اینترنتی و فناوری ابر آروان که بسیار صحبت پیرامونش زیاد بود در این چند ماه گذشته. از چه جهاتی به نظرتون قابل اهمیت است این شکل از تحریم‌ها به خصوص در مورد این دو سازمان و شرکت؟
خب پرسش مهمیه. ببینید، تا الان تحریم ها بیشتر آرایشی بوده تا راهبردی. تحریم ها نوعش، کیفیتش و کمیتش اون دردی رو که باید برای تغییر معادلات در جمهوری اسلامی به وجود بیاره به وجود نیاورد. حالا من فکر میکنم بیشترین هدف رو باید تحریم سپاه توسط اتحادیه اروپا قرار داد، که الان اتفاقا بنا به گزارش ها پهپادهایی رو که شاهد 136 و پهپادهایی رو که به اوکراین به روسیه دادن برای اینکه به اوکراین حمله بکنن، به خصوص زیر ساختای اوکراین، نزدیک به 3/4 ساخت کشورهای غربیه. این نشون دهنده اینه که تحریم‌هایی که تا الان بوده به اندازه کافی نتونسته جلوی خیلی از حرکات‌های جمهوری اسلامی رو بگیره. من فکر می‌کنم که این تحریم‌هایی هم که الان مطرحه که شما گفتید بیشتر باز هم تحریم‌های آرایشیه، تحریم‌های راهبردی نیست. آقای طاهباز، چیزی که میتونه تغییر بده همه چیز رو
به نظرتون آقای گوریز، پرس تیوی به نوعی بازوی رسانه‌ای و تبلیغاتی جمهوری اسلامی نیست یا شرکتی مانند ابر آروان در جهت فیلترینگ و به نوعی محدود کردن آزادی بیان در جمهوری اسلامی عمل نمی‌کنه؟
البته جمهوری اسلامی که آزادی بیان نداره
در ایران.
بله، چیزی که مطرح هست این که این با تهدیدایی که الان مطرحه در خصوص رسانه‌های خارج از ایران، مشخصاً وزیر اطلاعات در وبسایت خامنه‌ای ایرانیان خارج از کشور رو تهدید می‌کنه، معاون رئیسی ایرانیان خارج از کشور رو تهدید می‌کنه، خبرنگاران و همکاران شما رو تهدید می‌کنه. از این نگاه سیگنال مهمیه، ولی بودن یا نبودن پرس تیوی تغییری در معادلات جمهوری اسلامی یا تغییری در رویش مردم ایران به وجود نمیاره خیلی زیاد. البته اون شرکت آبروان که شما گفتید، حالا من خیلی خوبم نمیتونم تلفظش بکنم، شرکتیه که باعث میشه که اینستاگرام رو نتونن به این راحتی دیگه فیلتر بکنن یا حداقل کس کاربرها رو فیلتر نکنن از طریق اینستاگرام. ولی در نهایت اون چیزی که میتونه تغییر به وجود بیاره قرار دادن معادلات حقوق بشری، قرار دادن مسئله حقوق بشر مردم ایران در کنار معادلات راهبردی، حالا چه مسئله موشکی باشه، چه ارسال اسلحه به روسیه باشه و یا حتی مسئله هسته‌ای. اگر مسئله حقوق بشر مردم ایران مطرح نشه در مذاکرات آینده، قطعاً و همچنین در تحریم‌ها، قطعاً خیلی تغییر به وجود نمیاد از طرف جمهوری اسلامی.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما دامون گوریز از اینکه با ما همراه بودید. از میترا حجازی پور و الناز رکابی در خارج از کشور تا پارمیدا قاسمی در داخل ایران، پرهیز از رعایت حجاب اسلامی از سوی ورزشکاران رفته رفته تبدیل به رویه می شود. برای بررسی موضوع همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، آیا به نظرت میشه گفت که ورزش زنان ایران همگام با اعتراضات وارد مرحله تازه‌ای از مقابله با حجاب اجباری شده؟
درود مهدی جان، یقیناً همینطوره. از زمانی که دورسا درخشانی خارج از تیم ملی در رقابت‌های بین‌المللی به صورت شخصی شرکت کرد و بدون حجاب بازی کرد، بلا فاصله گفتند که او محرومه و دیگه هم برنگشت به ایران و در خارج از کشور به فعالیتش ادامه میده. بعد شهره بیات بود به عنوان داور که در ابتدا انقدر فشارا زیاد بود گفت شیطنت عکاسا بوده، یه لحظه رو سریم افتاده، اما در نهایت او هم دیگر به ایران برنگشت و بدون حجاب داره به فعالیتش ادامه میده. میترا اجازی پور اولین ورزشکاری شد که بدون حجاب به نام تیم ملی در مسابقه جهانی بازی کرد و بلافاصله محرومش کردن و او هم الان در فرانسه است. بعد الناز رکابی که بدون حجاب مسابقه داد برگشت ایران، الان هم در یک وضعیت نامشخص قرار داده، شرایط او در انظار ظاهر نشده هنوز. و میرسیم به پارمیلا قاسمی که در رقابت‌های داخلی بدون حجاب میره روی سکو و اتفاقی که میفته اینه که مستعصل شدن دیگه مسئولین، یعنی نه وزیر واکنشی نشون میده برخلاف روزهای گذشته. به سایت فدراسیون تیر و کمان هم که میریم میبینیم فقط عکس او رو نگذاشتن و نتایج رو ننوشتن، اسمش رو نیاوردن، اما هیچ واکنشی این که برخورد میکنیم و غیره که همواره رایج بوده دیگه خبری نیست، چون در واقع روندی که ورزشکاران زن در پیش گرفتن مثل دو امدادیه که هر کسی این مسئولیت رو به فرد پشت سریش میسپره و به تدریج داریم میبینیم که همگام با اعتراضات، چنانچه اشاره کردی، این فریاد آزادی خواهی رو در ورزش زنان هم میشه به وضوح شنید.
و مهدی، بحث تیم ملی فوتبال و جام جهانی پس از بازی با نیکاراگوئه، حالا بازیکنان منتظر فهرست نهایی هستند برای جام جهانی، آخرین خبرها چه هست در این خصوص، همچنین سایر حواشی و مسائل حاشیه تیم ملی فوتبال و اخبار درباره جام جهانی و فوتبال ایران؟
درباره خود بازی با نیکاراگوئه، چیزی که بیش از هر موضوع دیگری بازتاب پیدا کرد، نه بازی نه گلزنی در جریان مسابقه توسط ترابی، بلکه خوندن سرود جمهوری اسلامی توسط او و وحید امیری بود که نشون میده که اوضاع بر چه منوال این روزها در خصوص مسائل ورزشی بیشتر همین حواشی مرتبط با اعتراضات مد نظر مردم قرار داره. و مصدومیت امید ابراهیمی که کمی کارو سخت میکنه برای کارلوس کیروش، مهدی غیر از مهدی ترابی و صادق محرمی به طور کلی هیچ بازیکنی فیکس نیست از بین لژیونرها، و سردار آزمونی که 40 روز دور از میادینه و قبل از اونم خیلی کم بازی میکرد در لورکوزن، بقیه بازیکن هم خیلی کم بازی میکنن، لیگ ایران هم که تعطیل بوده و بازیکنها مدتی بازی نکردن، و با این وضعیت باید تیم ملی بره به مسافه انگلیس که خیلی کار کارلوس کیروش سخت. فشارهای جانبی هم زیاده. خب دیدیم سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا هم صحبت کرده، گفته اگه من بودم ایران رو کنار میگذاشتم، که البته او 17 سال بود و هیچ کاری نکرد، میتونست اون موقع برخورد کنه. به هر حال این هم موضوعیه که نمیشه از کنارش بی‌تفاوت گذشت. از طرفی خبرگزاری وابسته به سپاه و خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، خبرنگاران ایرانی خارج از کشور که ممکنه به قطر بیان رو دارن تهدید میکنن که شما رو میدزدیم و میاریم ایران. اوضاع برای تیم ملی فوتبال ایران بسیار پرفشاره و بسیار شرایط بغرنجه برای ملی پوشان که هم باید در واقع بازی کنن با تیمای قدرتمند، هم باید انتظارات مردم رو در خصوص واکنششون به کشت و کشتار، کودک کشی، اعتراضات، بازداشت‌ها و سرکوب‌ها باید در جام جهانی به نحوی پاسخگوی این انتظارات هم باشن.
بله، بسیار سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور، از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز شنبه. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
آزادی می سوزم من زنم. تلاش کنیم.